از علامت‌های خضوع انسان تن دادن به آیات و احکام الهی است. خدای متعال در سوره مبارکه حج بعد از اینکه احکام حج رو بیان می‌کنه می‌فرماد: ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. یعنی این احکام الهی از شعائر خداست. کسی اینها رو پاس بداره و بزرگ بداره، نشانه این هستش که اهل تقوا هست. خب ما بحث نذر رو دیشب گفتیم، یکی دو تا نکتهش موند، امروز خدمتتون امشب خدمتتون عرض بکنیم. نکته اول این که اگر کسی برای شما نذر بکنه، این نذر برای شما ولو اینکه قبول بکنید الزام آور نیست. مثلا خدای نکرده کسی میشنوه شما مریض شدی، میگه نذر میکنم ان شاءالله که خوب شد، از بیمارستان اومد بیرون یک گوسفند قربونی کنه، بعدم به شما میگه، شما میگی باشه قبوله، من قبول کردم ان شاءالله این کار انجام میدیم. بعد حالا شما میای بیرون و خوب میشی و بعد میگه آقا راستی من یه نذری کرده بودم تو هم قبول کردی، حواست باشه. میگه آقا اشکال نداره، اینجا برای شما الزام آور نیست، ولو اینکه قبول کردی منتها چون دیگری برای شما نذر کرده، این نذر برای شما الزام آور نیست. نذر مشکله هم همینطور، دیشب مثالشو عرض کردیم. بعضی وقتا یه سری ها نذرهای عجیب غریب میکنن، گفته بود که نذر کردم اگر خوب شم داداشم پیاده بفرستم کربلا. خدا خودتو پیاده فرست کربلا، چون منو پیاده این فرستی. آره این نذر مشکل است. میگه که اگر نذر کردیم مبلغ رو جای هزینه بکنیم، ولی بعد دیدیم که این مبلغ اسراف میشه، مثلا یه نذر میکنه برای هیئتی، بعد میبینه که این هیئت ماشاءالله 10,000 تا غذا داره، آیا میتونیم این پول رو نگه داریم تو حسابمون یه سال دیگه دو سال دیگه هزینه بکنیم؟ میفهمد نه، ببرید جای دیگه هزینه بکنید، این پول اگر بمونه براتون داستان میشه. خدای نکرده اتفاق میفته، پول میفته دست ورثه، حالا اگر مبلغ زیادی باشه ممکنه که اونها متوجه این قضیه نشن و این پول حیف و میل بشه. گفتن که نذر اهدای خون صحیح هست؟ و عمدن بله، شما نذر بکنی که خونت رو هدیه بدی. یه نکته خیلی مهم، خیلی 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 مهم، توی نیت نذره. دوستان طرف میگه که من نذر کردم برای حضرت عباس، نذر کردم برای امام حسین، نذر اشتباهه. ما برای شخص ولو امام معصوم نمیتونیم نذر بکنیم، نذر فقط و فقط باید برای خدا باشه، به جهت اینکه در راه امام هزینه بشه. این مهمه. نذر میکنم مثلا بفرمایید که 1,000 تا غذا بدم برای خدا، ولی کمک به اعضای امام حسین علیه السلام. این نذر نذر صحیح است. پس ما به غیر از خداوند کسی رو نمیتونیم مخاطب نذر خودمون قرار بدیم. کسی میتونه نذرش رو یه بخشش رو برای خودش برداره؟ یه گوسفند نذر میکنم که مثلا اگر مشکل من حل شد یه گوسفند نذر میکنم قربونی کنم، مشکلش حل میشه، این گوسفند قربونی میکنه، بعد این گوشتا رو تیکه تیکه کرده، چشش میفته به جیگر گوسفند، میگه این حیفه، این جیگره رو دیگه باید خودمون امشب یه کبابی بزنیم باش. میگه اینجا میشه؟ میگه اگر نذر مطلق میشه، نذر کردی حالا مشکل حل شده و این گوشت رو برداشت تقسیم کردی، حالا کله پاشاش هم خودت برمیداری، جیگرش هم خودت برمیداری. اما اگر نذر کردی برای فقرا، نذر کردی برای فقرا، اینجا سیرابی گوسفند بهت نمیرسه، دقت کنید، چون برای فقراست، تمام اجزای قربانی باید برای فقرا هزینه بشه. اینم از این. نکته بعدی که بیشتر برای مسئولین هیئاته، که اینها خب در جریان که نیستن، یه دفعه میبینی تو یه سال 100 نفر یه دفعه برای این هیئت نظم کنن، اینها اگر گوشت اضافی دستشون افتاد و همه رو پختند و هزینه کردن برای هیئت، ولی بعد از عاشورا دیدن که مثلا 100 کیلو گوشت هم اضافی مونده، اینجا تکلیف چیه؟ گفتن که در درجه اول صرف غذای هیئت و مجالس عزاداری بشه گوشتی که مونده، اگر واقعا اضافی بود میتوانن بفروشن و صرف بقیه نیازهای هیئت بکنن. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم. یه نکته خیلی مهم، گفتن که آیا این نذرهایی که برای مشکل گشایی از خانوها بیشتر نذر میکنن الزام آوره؟ و عمدن خیر، صوفی حضرت عباس فهم میکنه، 100 نفر میان اونجا تسبیح میگن، دستشون صلوات میفرستن، این نذر الزام آور نیست، به جهت اینکه ما گفتیم در نذر مهم این هستش که شما صیغه نذر حتی تا ترجمه فارسیش هم که شده به زبان بیارید، که ما دیشب گفتیم برای خداست بر عهده من که این کار رو انجام بدم. اینو اگه شما گفتی اینجا نظر الزام آور میشه. این که از ذهنت خطور بکنه و یه اتفاق بیفته و بگی که نذر کردم مثلا یه سفره صلوات بگیرم، اینها هیچ کدومش الزام آور نیست. یه نکته هم بگم دیگه مقدمتا بمونه باقیش برای فردا، در خصوص وضو و وضوی جبیره که خیلی ها متاسفانه شاید در این خصوص اطلاعشون کافی نباشه. در بحث وضوی جبیره، کسی که اتفاقی براش میفته، محل وضو مشکل ایجاد میشه، میشکنه، دمل ایجاد میشه، نمیدونم خونریز زخمی میشه، خونریزی ایجاد میشه، اینجا فرمودن که اگر آب براش ضرر نداره میتونه روی همون زخم دستش رو بکشه و وضو بگیره، اما اگر آب برای این قسمت ضرر داره باید یک پارچه نازک و تمیزی بذاره و از روی اون جبیره بکشه. بعد عرض به خدمتتون که کسی اگر دست راستش مثلا شکسته از آرنج تا مچ یا بیشتر اینو گچ گرفته، اینجا تکلیف چیه؟ گفتن که با دست چپ، اون دستی که سالم هست، وضو میگیره و روی همون آتلی که بسته یا گچی که کرده خود همون جبیره است، میتونه روی همون دستشو بکشه که دستش رطوبت داره بکشه و عرض به خدمتتون که باقی اعمال وضوشو انجام بده. در خصوص خانوم ها دقت بکنن، کسایی که متاسفانه بلاگرن، سالونای آرایشی دارن، اینا تبلیغات میکنن کاشت ناخون با ارزانترین قیمت و با بهترین کیفیت، بله خانوم ها میرن اونجا و براشون ناخون کاشته میشه. این ناخون عذر شرعی و عذر موجه نیست، دقت بکنید. من همین امروز یکی دو تا فتوا خونده بودم، من تا امروز تماس گرفتم آنلاین که ببینم که به روزترین فتوایی که در این خصوص صادر شده چیه، هم نظر حضرت آقا و هم نظر آقای مکارم این هستش که گفتن کسی که ناخون کاشته، این ناخون براش جبیره نیست، بگی که خب اینم جبیره است از روش مس میکشیم، یا مثلا بفرمایید که مس که نه، وضو میگیریم و آب میرسه دیگه تمامه، اینطور نیست. فرمودن که باید اگر ممکن هست باید این ناخون ها رو جدا بکنه، که معمولا هم ممکن نیست، دردم زیاد داره، اینا وقتی میکارن با زحمت و سختی میکارن، اگر ممکن هست باید اینها رو جدا بکنه و وضو بگیره، اگر ممکن نیست باید با همون شکل وضو بگیره، وضو جبیره، وضو معمولی نه، وضو جبیره بگیره، تیمم هم میکنه، نمازش هم میخونه، آروم آروم که این ناخونا رو جدا کرد بعدها باید قضای نمازش هم به جا بیاره. اینو دقت بکنید، بر حیفه میبینید که شخص مثلا مذهبیه، در جریان نیست، حالا یه جای پیامی خونده سری ناخون کاشته، خب این گردنش قسط میاد، این قرار بچه شیر بده، خب این اثر وضعی داره، دقت بکنید. طرف حالا میگه چه اشکالی داره مثلا یه قطره آب بده رو ناخون داره چی میشه؟ طرف میگفتش که آب حرومه، گفتن نه، خب انگور حرومه، گفتن نه، خب این آب انگور که در میاد دیگه چرا باید حرام باشه، مست کننده باشه؟ بعد به امیرالمومنین گفتن، امیرالمومنین اومد جلو گفتش که آب ریخ رو سرش، گفت درد داشت، گفت نه، خاک رو ریخ سرش، گفت درد داشت، گفت نه، این آبو با خاک قاطی کرد شد گل، کوبید تو سرش، گفت درد داشت، گفت آره، گفت که همون آب همون خاک بود دیگه، دلیل نمیشه که حالا یه دو قطره آب دیگه، یا مثلا چهار تا دونه انگوره دیگه، مگه همینجوری میخوری مگه حلال نیست؟ حالا آبش در بیاد بخواد حرام بشه، اینجوری نیست. دقت بکنیم اینها رو انشالله رعایت بکنیم. خداوند انشالله همه ما رو توفیق عمل به آیات و روایات انشالله روزی بکنه. عنایت بکنید، هدیه به روی همه اموات گذشتگان خودتون، گذشتگان این جمع، حمد و سوره قرائت بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.